بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. امروز روز شهادت شهید عبدالحسین برونسی است که کتاب خاکهای نرم کوشکو خونده. خیلی نیستم، باز از بیه چی بهتر. یاد این شهید بزرگوار رو گرامی می‌داریم و برای شادی روح این شهید بزرگوار یک صلوات می‌فرستیم. اللهم صل محمد و آل محمد عجل فرج. توفیقی بود امروز در جمع شما عزیزان، باید بگیم همکاران عزیز، بالاخره آخوند هرچی باشه بازگشتش به حوزه علمیه است. این توفیق امروز نصیب ما شد در جمع شما عزیزان سربازان امام زمان روحی لاالفدا حضور پیدا کنیم و مطالبی رو در این جمع بیان کنیم. البته خوبی جلسه امروز این است که خودمونیست، رو زمین نشستید، رو صندلی و مبل نیستید که چرت بزنید. گرچه این ساعت جون میده برای چرت زدن و خواب و استفاده از فرصت، اضاعت الفرصت وسطون دیگه، یکیشم همینه دیگه. اگر از فرصت استفاده نکنید و نخوابید، سر کلاس بعدی باید چرت بزنید. خب یه صلوات بفرستید. اللهم توی جنگ ایران و عراق ما چند تا شهید دادیم؟ سیصد تا، دویست و خورده ای دیگه، دویست هزار، دویست پنجاه و نه هزار سیصد و پنجاه و چهار تا، خب دیگه صد و سی هزار تا. نه واقعا مشخص شد که ما تو جنب طلابیم، فتواها با هم خیلی فرق داره. ما در جنگ بین 300 تا 400 نقل میکنند شهید دادیم. چی به دست آوردیم؟ هیچی. اشتباه کردیم رفتیم جنگیدیم. گفت چرا جنگیدی؟ گفت من خودم نمیخواستم برم، قولم دادند. چی به دست آوردیم توی جنگ؟ کلی تانک از عراقی ها گرفتیم. قرآن رو، یا کشور رو، چقدر از عراق گرفتیم؟ هیچی. ادامه جنگ داریم میریم جلو. ما در جنگ، حالا هم حرف اونی که میگه هیچی قبول میکنیم، هم حرف اون کسی که میگه ما همه چیز، ما در جنگ ایران و عراق اگر تعداد شهدامون رو حساب کنیم، تعداد مجروحینمون رو حساب کنیم، البته آمار دقیق نداریم، ما خیلی هم مجروح شدن آمارشون ثبت نشده، میگفتن برای خدا میجنگیم، اگر آمار اسرامون رو حساب کنیم، اگر آمار لطماتی که به خانواده ها در نبود پدر، حالا چه شهید شد چه اسیر شد، اینا رو محاسبه کنیم، اگر آمار بودجه‌ای که در جنگ صرف شد، 8 سال ما جنگیدیم، توی این 8 سال بودجه عظیمی خرج شد، بیایم محاسبه کنیم ببینیم ما در جنگ چی به دست آوردیم. 1. تنها جنگی که در طول تاریخ ایران اتفاق افتاد که ما ملت ایران 1 وجب از خاک ایران رو به کسی تسلیم نکرد، جنگ 8 ساله بود. هر جنگی در طول تاریخ ایران اتفاق افتاد، سهمی از ایران جدا شد. خیلی از کشورهای اطراف ایران یک زمانی جزء ایران بودند، افغانستان جزء ایران بود، بحرین جزء ایران بود، بعضی از قسمت‌های عراق جزء ایران بود. خب حالا نمی‌خوام وارد این مقوله بشویم. پس تنها جنگی که ما 1 وجب از خاکمون تسلیم دشمن نشد، جنگ 8 ساله بود. 2. قدرتی در جنگ به دشمنان ملت ایران نشان داده شد که از سال 67 تا امروز هیچ قدرتی در جهان به خودش اجازه نداده است به جمهوری اسلامی حمله کند. قدرت کمی نیست است. اگر بخواهیم از نظر معنوی بحث کنیم، جبهه دانشگاه بود. حالا ما از این زاویه نگاه میکنیم، بگیم جبهه دانشگاه بود، اگر جنگ ایران و عراق نبود، چه بسا بسیاری از همین جوانها بهش نمیرفتند دیگه، یا از باب جهاد وارد نمیشدند. جبهه دانشگاه خودسازی بود. حالا من نمیخوام این مقوله رو بحث کنم، هر کدوم از اینها خودش یک موضوع است، اما ما از نظر مادی بحث میکنیم، کار به معنویت جنگ، روحیه معنوی، ترس دشمن از ملت ایران، کار به اینها نداریم. ما میگیم توی جنگ ایران و عراق ما از نظر متراژ بله پیشرفتی نداشتیم، یعنی از خاک عراق هرچی گرفتیم پایان جنگ تحویل دادیم، جنگ تموم شد. صدام هم بود، جنگ تمام شد، صدام هم بود. بود یا نبود؟ بود دیگه، جنگ تموم شد، صدام هم بود. ما آنچه که از عراق هم گرفته بودیم پس دادیم، اومدیم لب مرز، 300,000 شهید هم دادیم، بیش از 300,000، کلی هم بودجه خرج کردیم. سوال، ما از سال 67 تا این ساعت 3:30 روز 24 اسفند 1394 93 چند تا شهید دادیم؟ از سال 67 تا الان ما تو کشور چند تا شهید دادیم؟ چقدر؟ 200,000. شما اگر اسم 500 تاشو بردی من همین الان جایزه بهت میدم. خب حداقل میدانیم دوران جنگ هر روز تشییع جنازه بود، الان چقدر تشییع جنازه شهیده؟ بله علی خلیلی دیگه. نه جانبازا که متعلق به جنگ 8 سالند، نه شهیدی که ما رفته باشیم در یک جنگی وارد شده باشیم شهید داده باشیم. شهدای پژاک چند تا بودن؟ شهدای هسته‌ای، شهدای سوریه، شهدای عراق، شهدای لبنان، همشون رو جمع کنید. شهدای پراید یا پژاک. خب در مجموع شهدای ما از سال 67 تا به امروز، حالا ما دست بالا میکشیم به 2000 نفر نمیرسه. خب ما توی فلسطین چند تا شهید دادیم؟ بله سه نفر اسیر. تو فلسطین چی به دست آوردیم؟ نه ترسید بگید دیگه. بله نه ما چقدر شهید دادیم چی به دست آوردیم؟ ما از نظر معنوی توی جنگ ایران و عراق خیلی چیزا به دست آوردیم، نمیخوام بگیم نتیجه نداشت، خیلی نتیجه داشت حفظ جمهوری اسلامی به خاطر اون 8 ساله. اما ما 300,000 شهید دادیم بعد از جنگ تا به امروز 2000 شهید هم ندادیم. اگر بخوایم تفکیکش کنیم، ما تو سوریه و عراق و لبنان چند تا شهید دادیم؟ چند تا؟ گفتن اطلاعات ندید، به ما نگفتم. چند تا؟ چقدر؟ 300 تا؟ 1500 تا؟ چند تا؟ تعداد شهدای ما در سوریه و عراق و لبنان به 100 تا هم نمیرسد. چی به دست آوردیم؟ چقدر بودجه خرج کردیم؟ اینقدر که توی مطبوعات توی سایت ها این ور و اون ور میگن چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، چرا پولمون رو بدیم سوریه، چرا پولمون رو بدیم لبنان، چرا پولمون رو بدیم عراق، چرا پولمون رو بدیم غزه؟ چقدر پول خرج کردیم؟ چقدر؟ بله آمریکای موشک میفرسته پولشون میگیره، ما هم میفرستیم پولشون میگیریم. چقدر خرج کردیم؟ ببینید من یه سوال میکنم روشنتر، آیا بودجه ای رو که ما در عراق و سوریه و افغانستان و مصر و کشورهای دنیا و بحرین و همه کشورها رو آمریکا و اروپا و همه اینا رو بذارید کنار هم، بودجه ای رو که ما صرف کردیم به اندازه بودجه 8 سال جنگ بود؟ 1/10 بود؟ یک صدومش هم نبود. چی به دست آوردیم؟ حالا از نظر ظاهری میگیم دیگه، ما 8 سال جنگیدیم، صدام بود. بعد از جنگ هنر جمهوری اسلامی این بود طوری رفتار کرد که ملت عراق شد پشتیبان جمهوری اسلامی. سال گذشته توی عراق، حالا من برگردم به 2 سال قبل، 2 سال قبل جمهوری اسلامی یک مهمانسرا ساخت برای حرم امام حسین علیه السلام. این مهمانسرا وقتی میخواست افتتاح بشود، بنده در مراسم افتتاحی بودم، کسی که مهمانسرا رو تحویل گرفت پشت تریبون سخنرانی حاضر نشد. با جمهوری اسلامی مشکل ندارد، پشتیبان جمهوری اسلامی است، از جمهوری اسلامی و ولایت حمایت میکند، اما حاضر نشد اسم جمهوری اسلامی را ببرد و تشکر کند، چون میگفت اگر اسم جمهوری اسلامی را ببریم مردم و روحانیون نجف تردمون میکنند. درسته؟ داعش اومد تو عراق. خرداد امسال داعش اومد تو عراق. الان نه، 3 ماه قبل، 4 ماه قبل همه نگاه ها برگشت. امروز مردم عراق میدونید چی میگند؟ سنی، شیعه، کرد میگن اگر جمهوری اسلامی از ما حمایت نمی کرد ناموس ما دست داعش بود، عراق سقوط کرده بود، ما حیات خود را، ناموس خود را مدیون جمهوری اسلامی ایرانیم. چقدر پول خرج کردیم؟ هزینه‌ای که کردیم با آنچه به دست آوردیم اصلا قابل محاسبه نسبت به بحث جنگ ایران و عراق نیست، چه از نظر بودجه مادی، دلار، ریال، دینار، چه از نظر من. یکی از خبرنگارها از من سوال کرد، گفت شما در عراق حضور فیزیکی دارید؟ گفتم اگر ما در عراق حضور فیزیکی داشتیم توی هر عملیاتی که ما در جنگ ایران و عراق داشتیم صدها شهید داشتیم توی هر استانی. الان چند تا شهید داریم؟ بسیاری از استانهای جمهوری اسلامی نه در سوریه نه در عراق شهید ندادند. اگر ما حضور فیزیکی داشتیم که آمار شهدامون میباید خیلی بالا باشه، آمار مجروحیمون میباید خیلی بالا باشد. آنچه که ما خرج کردیم نسبت به آن چیزی که به دست آوردیم بازده ما بیشتره، نفع جمهوری اسلامی بیشتره. توی سوریه و همین صورت من یک ماجرا رو بگم. توی سوریه یک افسر سوری 2 ایرانی رو دعوت کردند، 2 تا از نیروهای ایرانی رو. این افسر سوری بعدن شهید شد. وقتی یکی از همین 2 نفر میگفت وقتی ما رفتیم منزل این افسر سوری سفره رو پهن کردن، سفره هم عرب ها مفصل می اندازن که اگر این سفره تو ایران انداخته بشود ما میگیم سفره سرمایه دارید. جا عرب ها رسمشون اینه، هر مهمانی رو بیشتر دوست دارن تا تنوع غذاییشون بیشتره. هر کس هم بیشتر بخوره میگن بیشتر ما رو دوست داره. خب این دوتا ایرانی رو دعوت کرده بود، سفره مفصل انداخته بودن. یکی از اینها میگفت این افسر سوری به من گفت خانم من وقتی فهمیده شما میایید گفته حق نداری از بیرون غذا بگیری، دو شبانه روز توی آشپزخانه خودش کار کرده که دوتا ایرانی میخوان بیان خونش. این عزت نیست؟ شما توی سوریه که میروید میگید ایرانی هستم، میگن برو. سوری رو نگه میدارن، ماشینش باید بره تو صف، ماشین ایرانی میگن از مسیر نظامی بیا عبور کن برو. خب توی لبنان به همین صورت، توی غزه به همین صورت. خب سوال بعدی، اگر دشمنان ما توی سوریه نمی جنگیدن، توی عراق نمی جنگیدن، توی غزه نمی جنگیدن، کجا بودن؟ کجا می جنگیدن؟ مرزهای ایران یا داخل جمهوری اسلامی دیگه؟ الان من از شما سوال میکنم، بعضیتون 20 سال دارید، 20 و چند سال دارید، توی این عمرتون چند شب نخوابیدید نکنه بوم بگذارن توی خیابون، توی خونتون، تو مسیر راهتون؟ اصلا نمیدونید بوم چیه. شده یک بار نخوابیم؟ شده؟ ها؟ کجا؟ وقتی رفتید زیارت عراق؟ نه تو ایران. شده؟ توی عراق، توی سوریه، توی لبنان هر لحظه احتمال این که بمب بگذارن هست. هست یا نیست؟ خب چی کشته میشه؟ عراقی، سوری، لبنانی. چی امنیت داره؟ ایرانی. علت چیست؟ با خودمون فکر کردیم اون چیزی که ما هزینه میکنیم امنیت به دست میآوریم؟ ما 8 سال جنگیدیم که در ایران امنیت باشد. امروز نیرویی که وارد مبارزه با دشمنان انقلاب، با امریکا، با اسرائیل، با داعش، با دیگران، نیرویی رو که وارد میدان کردیم برای مبارزه که در ایران امنیت باشد و جمهوری اسلامی ثبات داشته باشد، اصلا قابل بیان نیست. قابل بیان نیست. البته ما یک نکته رو باید دقت کنیم، همه اینها در پرتو مدیریت هوشمندانه مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه است. در سوریه ما نیروی نظامی نداریم، ما از نظر فکری کمک میکنیم. نمیگیم هیچی نیرو نداریم، یک نفر هم نداریم. ما از نظر فکری کمک میکنیم، طرح عملیاتی میدیم. توی سوریه 4 سال قبل دمشق در معرض سقوط قطعی بود، تا جایی که محاسبه شد که که اگر داعش دمشق رو گرفت مسئولین حکومتی کجا برن؟ یکی از شهرهای دمشق لازقیه است. لازقیه از نظر آب و هوایی مثل مناطق شمالی مصلب دریاست، خوش آب و هوا ترین جاست. از نظر سبزه و کشاورزی هم بهترین منطقه است. حتی طراحی شده بود که اگر سوریه سقوط کرد، این منطقه که متعلق به شیعیان هم هست از سوریه جدا بشود، یک کشور مستقل شیعی. یعنی همه محاسبشون این بود که سوریه سقوط میکند. دو سال قبل بنا بود امریکا حمله کنه به سوریه. سه شنبه بود که بنا بود چهار شنبه به سوریه حمله بشود. من مشهد بودم، در جمع علمای سپاه سخنرانی داشتم. زنگ زدم به سردار سلیمانی، گفتم وضعیت منطقه چگونه است؟ امریکا فردا حمله می کند یا نمی کند؟ طبق محاسبات نظامی به من گفته شد قطعاً امریکا فردا حمله می کند، اما انجام نشد. چرا حمله نشد؟ چون امریکایی‌ها توی محاسبات خودشون به این نتیجه رسیدن که اگر به سوریه حمله کنن توی یک باتلاقی، همون حرفی رو که مقام معظم رهبری به امریکایی‌ها در جنگ به عراق گفتن اگر به عراق حمله کنید توی یک باتلاقی گیر میکنید، نه راه پیش دارید نه راه پس. امریکایی‌ها توی عراق سالها هزینه کردند، 7 سال 8 سال تو عراق بودن، هزینه کردند. خودشون گفتن ما هزینه کردیم، جمهوری اسلامی برنده شد. محاسبه کردن دیدن اگر در سوریه وارد بشوند شکست میخورن، نفعش مال جمهوری اسلامی. حالا حمله نکردن، بازم نفعش مال جمهوری اسلامی بود. امروز دنیا میداند اگر جمهوری اسلامی پشتیبان کشور سوریه نبود، قطعا سوریه سقوط کرده بود. خود چقدر برد جهانی برای جمهوری اسلامی دارد. خب اومدن بعد از اینکه شکست خوردن توی سوریه، بعد هم دیدن نتوانستن کاری بکنن، اوایل امسال برنامه ریزی کردن بیان عراق رو تسخیر کنند. سهم عمده کشور عراق رو تصرف کردند. حالا شما اینجا نشستید یه چیزی میگید. عملیات عاملی که شکل پذیرفت اولین عملیات بود. گستردگی این عملیات، اونایی که تاریخ جنگ رو مطالعه کردند یا منطقه عملیاتی فتح المبین رفتند، وسعت عملیات عاملی به اندازه وسعت عملیات فتح المبین بود. از یک عملیات بود، همون عملیاتی که اخیر در اطراف تکریت انجام شد. هنوز تکریت 100% آزاد نشده است. مناطقی که اطراف تکریت آزاد شد به اندازه مناطق آزاد شده، فقط به اندازه کل لبنان آزاد شد. یعنی یه لبنان آزاد شده دیگه، یه کشور. خب اینا اومدن عراق رو گرفتند، تمام نیروهاشون رو همون گونه که 4 سال قبل توی دمشق چیده بودن، یقین داشتن دمشق سقوط میکند، تمام نیروهاشون رو توی بغداد چیده بودند.
سقوط بغداد از نظر امریکایی‌ها و داعش قطعی بود. حتی مردم نجف و کربلا ساک‌هاشون رو روی دوششون گرفته بودن بروند. یکی از رئیس هتل‌های کربلا میگفت خبر رسید به کربلا که سردار سلیمانی وارد عراق شد. میگفت همه ساکاشون رو گذاشتن رو زمین. چرا؟ دیگه عزت بالاتر از این؟ من کار به سردار سلیمانی یا زید و عمرو ندارم. همه اینها قدرت جمهوری اسلامی است. مباحث گوناگونی توی عراق و توی سوریه و توی لبنان و توی یمن، توی بحرین وجود دارد. شما نگاه کنید امروز توی سوریه، توی عراق، توی لبنان عشق به شهادت شعله ور است. شما چقدر میبایست بودجه خرج کنید روحیه ملت ایران رو سرایت بدید به دنیا؟ چقدر امریکایی‌ها برای اینکه فرهنگ ما رو خراب کنن چقدر بودجه خرج میکنند؟ ما چقدر بودجه خرج کردیم که مردم عراق شدن شهادت طلب؟ یک سرتیپ عراقی توی جنگ ایران و عراق مقابل لشکر سارالله می جنگید. یک سرتیپی بود، سرتیپ عباس، فرمانده سپاه پنجم عراق بود در دوران جنگ، در عملیات بیت المقدس و در عملیات رمضان در منطقه‌ای که می جنگید دقیقا مقابل لشکر سارالله‌ای بود که فرمانده حاج قاسم سلیمانی بود. جنگ تموم شد، صدام سقوط کرد، سرتیپ بازنشسته شد، تموم شد رفت. داعش حمله کرد به عراق، این سرتیپ بازنشسته عراقی اومد به لشکر بدر مراجعه کرد، گفت من توی جنگ اشتباه کردم، میخوام توبه کنم، میخوام برگردم، میخوام وظیفه‌مو انجام بدم، از عراق دفاع کنم. مثل یک سرباز اومد توی عملیات‌های عراق در خط مقدم جنگید. شما چقدر میباید پول خرج کنید تا این سرهنگ رو اصلاحش کنیم؟ از این نمونه ها بسیار است. تا اینکه توی مرحله قبل عملیات، قبل از عملیات تکرید، عملیاتی که اطراف سامر را شکل پذیرفت در منطقه بلد، این سرتیپ عراقی شهید شد. همین فرمانده سپاه پنجم صدام. دشمن چی میخواست؟ چی شد؟ امروز قبل از عملیات بلد و قبل از عملیات تکرید اعلام کردیم، گفتیم از مناطقی که دست داعش بود 4/5 آزاد شد. امروز بیش از آن است. فلوجه و موصل دست داعش است. این هم انشاءالله به زودی آزاد خواهد شد. 4 سال دنیا اومده پشت سر داعش. این که میگن ما با داعش میجنگیم، بی خود میجنگ. الان هلیکوپترهای امریکایی توی عراق شبانه برای داعش تسلیحات میبرند. اینا فیلبرداری شده. هواپیماهای امریکایی شبانه از آسمان برای داعش مهمات میریزند، چه تو عراق چه تو سوریه. تمام دنیا اومده جمع شده داعش رو حمایت کردن، ترکیه هست، قطر هست، عربستان هست، امریکا، فرانسه، انگلیس، آلمان، اسرائیل، هیچ غلطی نمیتوانند بکنند. چرا؟ جمهوری اسلامی گفته است بسیج رو تشکیل بدید، بسیج مردمی در عراق، در سوریه شکل پذیرفت. امروز مردمی که در عراق با داعش مقابله می کنند یک قدرت عظیمی اند که فردا اگر امریکا بخواد با این قدرت و با این لشکر وارد مبارزه بشود، مثل همون سپاهی و بسیجی که توی ایران شکل پذیرفته، خب یک صلوات بفرستید. ما چقدر وقت داریم؟ چقدر از وقتون گذشته ها؟ خب این بحث نظامیش. حالا بیایم از بحث داعش و سوریه و عراق و لبنان خارج بشیم، بیایم وارد بحث مذاکره بشویم. اولا این ادعای ماست در روزهایی که امریکا میخواست به سوریه حمله کند و نتوانست و جمهوری اسلامی در سوریه قدرتمند بود، ما رفتیم پشت میز مذاکره. آیا نیازی به این مذاکره بود یا نبود؟ همه توی جامعه میگن خب مقام معظم رهبری پذیرفتن مذاکره بشود، همه که الحمدلله اهل تجربه اید، میرید پیش بابا میگید بابا اجازه هست مثلا اید برویم راهیان نور؟ میگه نه. آخه بابا تعطیلیم، بذار بریم. نه کار داریم نمیشود. دو بار، سه بار، چهار بار، پنج بار، ده بار دی بابا حوصله‌اش سر میره، میگه برو هر کار میخوای بکن. بعدشان شما میگید ما رفتیم بابا رو راضی کردیم اومدیم راهیان نور. درسته؟ مقام معظم رهبری فرمودند که آقایون اصرار کردن، منم پذیرفت. شما نگاه کنید حرفهای مقام معظم رهبری را قبل از این که بحث مذاکره در دولت کنونی مطرح بشود، نگاه کنید. در جمع فرماندهان سپاه سخنرانی کردن، قبل از اون سخنرانی کردن، توی سخنرانی ها مواضع مقام معظم رهبری رو نگاه کنیم. این بحث مذاکره سالهاست دنبال می شد و همواره مقام معظم رهبری فرمودن، در گذشته فرمودن، اخیراً هم فرمودن امریکایی‌ها هر زمانی که مذاکره بخواهد به نتیجه برسد مذاکره رو به هم می‌زنن، چون تمام نفعشون توی این مذاکره است. الان که دیگه کاری نداره، یک کلید رو توی سایت رهبری بزنید صحبت‌های مقام معظم رهبری میاد. نگاه کنیم ببینیم چی فرمودند. ببینیم این مذاکره اولا چه نفعی برای ما دارد، ثانیا من سوال میکنم به نظر شما امریکا کاری را که نتیجه اش به نفع جمهوری اسلامی باشد انجام میدهد یا نمیدهد؟ میده یا نمیده؟ انجام میده یا نمیده؟ چرا میترسید؟ یا بگید انجام میده یا بگید انجام نمیده. دور دیگه خارج نیست، راه حل سومی وجود نداره. داره هیچ زمانی دشمن، گاهی اوقات ما در جایگاه دشمن امریکا، گاهی نه میشیم دوست امریکا. جمهوری اسلامی در جایگاه دشمن امریکاست. هیچ زمانی جمهوری اسلامی کاری که به نفع امریکا باشه انجام نمیده. امریکا هم هیچ کاری رو که به نفع جمهوری اسلامی باشد، تحریم ها رو بردارند، به نفع جمهوری اسلامی یا نه؟ به نفع جمهوری اسلامی است. ثبات جمهوری اسلامی بالا می رود. خب امریکایی ها، حالا ما میگیم دیوانند، عاقلند، کاری که باعث تزلزل قدرت امریکا در دنیا بشود از نظر عقلی میگیم امریکا انجام نمیدهد. فکر میکنند، محاسبه میکنند، نفع و ضررشون رو میسنجند. بله گاهی مجبورن تحریم رو بردارند، یا ببینن تحریم بی اثر است. ما اگر، حالا من از دو زاویه نگاه میکنم، ما اگر از نظر مادی به اندازه ای که وقت گذاشتیم برای مذاکره، وقت میگذاشتیم برای تولید داخل، رونق تولید داخل، پیشرفتمون بیشتر نبود؟ تجربه داریم ما، توی جنگ فشنگ نداشتیم، نه RPG، نه قنباره، نه تانک، نه موشک، فشنگ جسه نداشتیم. 10 تا RPG اول جنگ میخواستیم اهواز سقوط نکند، نبود. 10 تا. شما این کتاب خاطرات رو بخونید، کوچه نقاش ها رو بخونید. شهید چمران گفت 10 تا موتور میخواییم، 10 تا RPG، 10 تا RPG زن، 10 تا موتور سوار، راننده موتور، نبود. حالا موشک داریم، داریم یا نداریم؟ موشکی داریم که می نشینیم همینجا توی ایران میگیم موشک شهاب 2، شهاب 3، از توی تهران میتونیم تل آویو رو بزنیم. داشتیم؟ اگر نشسته بودیم مذاکره کرده بودیم که حالا امریکایی ها میگن ما بهتون موشک میدیم، چه موشکی بهمون میدادند؟ بهمون میدادند یا نمیدادند؟ وقت نیازمون، وقتی ما موشک بگیریم بزنیم تو امریکا، تو اسرائیل، امریکا و اسرائیل بهمون موشک میدن؟ رفتیم خودمون ساختیم. امروز دنیا میداند ما از نظر نظامی قدرتمندیم، امریکا و اسرائیل و بالاتر از اونها نمیتوانند با قدرت جمهوری اسلامی مقابله کنند. خب اگر توی مباحث اقتصادی هم رفته بودیم، کار کرده بودیم، اینکه مقام معظم رهبری 20 سال دارن میفرماین، 20 سال، من توی این موضوعات کار کردم، مقاله نوشتم، شعار نمیدم. برید سخنان مقام معظم رهبری رو در بیارید، تا یک سخنرانی مقام معظم رهبری میگن خیال میکنیم حرف جدید است. 20 سال مقام معظم رهبری می‌فرمایند باید کشور را از اقتصاد وابسته به نفت جدا کرد. از زمان دولت آقای هاشمی. اگر گوش حرف کرده بودن کلام وزمون خیلی خوب بود. این از نظر مادیش. از نظر معنوی من تو یک مقاله هم نوشتم، گفتم این قدری که ما وقت گذاشتیم در به خانه 5 به اضافه 1، اگر وقت میگذاشتیم در به خانه خدا مشکلات معلم میشود. گذاشتیم حاصل تباسی بیم بررسی کنیم ببینیم کدوم مسئولمون گفته بریم در خونه خدا مشکلاتمون حل میشه. مقام معظم رهبری بارها فرمودن، همین دیشب یک سخنرانی رو نگاه میکردم، مقام معظم رهبری در جمع مسئولین میفرمودن به وعده های الهی اعتقاد داشته باشید. باورمون بشود خدا وقتی میگه، ما طلبه ها هم باور نداریم. ما الان بعضی از همین شما طلبه ها وقتی میگن برید داماد بشید میگید پول نداریم، خونه نداریم. قرآن در سوره نور میفرماید ازدواج کنید من حل میکنم. نمیگه؟ میگیم چطور میگه؟ اگر حاج آقای رنجبر اعلام کنه 5 میلیون وام میدیم، همه در دفتر مدرسه صف میکشیم. خدا میگه حل میکنیم، میگیم میشه؟ امکان داره؟ از کجا میاره؟ بعضیا میگن خدا از کجا میاره، چطور مگه میشه؟ آمریکا دارد تحریم رو بر میداره، مشکلات کشور حل میشود. خدا از کجا میاره؟ قرآن میفرموید ما به سلیمان قدرت دادیم. درسته؟ به سوره سلیمان رسیدید یا نرسیدید؟ خدا میفرموید ما یوسف رو از ته چا کشیدیم بالا شد حاکم مصر. ما موسی را نجات دادیم. ما به آتش گفتیم یا نار کونی بردم و سلاما، آتش خاموش شد. این قصه است. این رو آخونده در آوردن، این رو آقای صدیقی در آورده، آخونده در آوردن. مگر می شود بدون وابستگی به امریکا نمی شود زندگی کرد؟ نه عزیزان من، ما 36 سال داریم زندگی می کنیم. من یه سوال دارم از شما عزیزان، شما این سوال رو داشته باشید از همه مردم ایران در طول عید که باشون برخورد میکنید. از اول نظام تشکیل جمهوری اسلامی تا امروز چند نفر به خاطر تحریم، به خاطر قطع ارتباط ما با امریکا گفتن ما نون نداریم بخوریم؟ چند نفر؟ بنده حاضرم بنشینم با هر کسی هم که بحث داره بنشینم بحث کنم که وضعیت مردم ما امروز از زمان طاغوت به مراتب بهتر است. استدلالی بحث میکنیم. شما سنتون اجازه نمیدهد توی دوران طاغوت برید آمار رو بگیرید از کامپیوتر، از اینترنت، ببینید ما چند تا شهر و روستا داشتیم که برق و آب داشت، گاز داشت. توی شهرها برق بردن، گاز بردن، آب بردن، تلفن بردن، موبایل هم که تو هر جیبی یک موبایل بعضی دارن ها. یک نفر که ازدواج میکرد جهیزیه او در دوران طاغوت ببینید چند تکه بود، الان ببینیم جهیزیه چند تکه است. مردم عادی نه پول داره، همین ما و شما دیگه، همین طلبه ها، درسته؟ شما طلبه ها که میخواد زن بگیرید، فردا اونه که زن نگرفتید خانمتون وقتی میاد توی خونه میگه این خونه ای که شما گرفتید اجاره کردید با پول طلبگی اجازه نمیدهد من همه جهیزیم رو بیارم، جا نمیشه. درسته یا نه؟ دیگه هیچ کالای برقی نیست که نخرند. حالا توی روستا که اصلا برق نبود، مال شهر نیست تا این حرفا، مال روستاها 20 میلیون و 30 میلیون و 50 میلیون دیگه کفاف نمیدهد. وقتی میخوان یه دختر عروس کنن بگن 20 میلیون. الان شما نگاه کنید، از خودتون سوال کنید. من نمیگم جنس گران نشده است، نمیگم مشکلات نیست. از سال 57 تا امروز قیمت زمین چند برابر شده؟ هزار برابر، 2000 برابر. 30 سال پیش همین مشکلات بود، میگفتیم خونه، میگفت پول ندارم. الان هم میگه با سختی خونه میخرم. اون موقع خونه میخرید، الان هم میخره، نمیخره؟ الان تعداد خانه هایی که ما در ایران داریم از جمعیت آمارش بیشتره. نمیگیم هیچ کس مشکل ندارد، نمیگیم نیستن کسانی که پول ندارن خونه بخرن، ما داریم اکثریت رو میگیم. بنزین گرون شد، ماشین دو برابر شد دیگه، چند سال قبل دو برابر شد دیگه نه؟ توی تهران ترافیک بیشتر شد نشد؟ خب این نشانه چیه؟ نشانه اینه که در مقابل همه تحریم ها جمهوری اسلامی با همین وضع میتواند 100 سال دیگه هم دوام بیاورد. دشمنان انقلابش غلطی هم نمیتوانند بکنند. هنوز ما اقتصاد مقاومتی رو که ندیدیم، دیدیم؟ شما یک خانه رو بگید اقتصاد مقاومتی رو عمل میکنه، بنده جایزه میدم. وضع طلبه هم بهتر شده. زمانی که ما طلبه بودیم تا الان که شما طلبه اید، شما نگاه کنید، شوفاژ دارید، کولر دارید، خالی دارید، تخت دارید، بعضی ها که دیگه هتل هست، مدارس خوبه. انشاءالله بهتر از این هم بشود. دشمنان اسلام هم بدانن. من این نکته رو بگم، سخن رو تمام. بعضی از مهمان ها میان ایران، ما سر و کار داریم میدونیم، وقتی میان ایران یعنی تهرانه، ما وقتی میامدیم تصور میکردیم الان وارد یک شهر خرابه میشویم که هم از گشنگی دارن میمیرند، تعجب میکنند. من یک بار به یکی از آقایون گفتم من اگر مسئول بودم، قدرت داشتم توی این کشور، همه مردم ایران رو مجانی می‌بردم عراق. ببینن عراق رو، ببینن ایران رو هم ببینن. ما دو کشور بودیم، همه دنیا عراق رو حمایت می‌کرد، با جمهوری اسلامی می‌جنگیدن. دو تا کشور با ما بودن دوران جنگ، یکی لیبی بود، اون موقع قذافی از ما حمایت می‌کرد، یکی هم سوریه بود. و حافظ اسد. این دو نفر از ما حمایت میکردن، میگفتن کسی هم نفهمد، آمریکایی‌ها بابامونو در میارند، همین کشورها هم به ما اسلحه نمیدادند. خب ما یه طرف بودیم، صدام از شوروی سابق و امریکا و اسرائیل و اروپا و همه کشورهای عربی حمایتش میکردن، پول میدادن، اسلحه میدادن، کالا میدادن. همین سالهای آخر جنگ که دیگه امریکایی خواستن به عراق حمله کنند، شاید بعضی یادشون باشه ماشین هایی که از عراق فرار کردند از زیر بمبارون امریکایی اومدن وارد ایران شدن، همش تویوتا های خارجی بود. خب توی این عراق الان پایتخت عراق رو نگاه کنید، تهران پایتخت ایران رو هم نگاه کنید، اصلا قابل مقایسه است. مشهد شهر زیارتی ما رو نگاه کنید، قم رو نگاه کنید، کربلا و نجف و سامره و کاظمین رو هم نگاه کنید، اصلا قابل مقایسه است. توی همین سوریه برید، سوریه قبل از جنگ، ساختمان های سوریه رو که دیگه جنگ عوض نکرده است، ساختمان های توی شهرهای ایران رو هم برید ببینید، توی قم نگاه کنید ببینید وسعت قم 20 سال قبل با امروز چقدر متفاوت است، اصلا قابل مقایسه است. ما قم قبل از انقلاب رو دیدیم، قم امروز رو هم داریم میبینیم. مهمانی که میاد توی ایران برمیگردد به ما میگوید 30 سال دارن روی ذهن من کار میکنن، ایران ویرانه است. وقتی میاییم نگاه میکنیم، وسعت کار رو میبینیم، زیبایی کار رو میبینیم، این تهران زیبا رو میبینیم با این اتوبانهای طویل، تعجب میکنن، یعنی واقعا ایران اینجاست؟ نه اینجا اروپاست. در نعمت غرقیم، غرق نعمت را نمیدانیم. سنی ها میان ایران به ما میگن، مخفیانه هم نمیگن، توی کنفرانس پشت تریبون میگن، میگن شیعه مسئله اسلام سیاسی رو با رهبری و ولایت فقیه حل کرده است، ما اگر بخواهیم مشکل سیاسی خودمون رو توی دنیا حل کنیم، چاره ای جز این نداریم که به ولایت مقام معظم رهبری تن بدیم. حرف من نیست، اینا ضبط شده توی کنفرانس ها، پیاده هم شده است. خدا رو شاکریم که به لطف الهی امروز جمهوری اسلامی عزت دارد. هیچ نیازی به ابرقدرت ها نداریم، هیچ نیازی به امریکا نداریم. روز اول هم میدونستیم مذاکره مشکل رو حل نمی کند، الان هم میدونیم که مذاکره نفعی برای ما ندارد، نتیجه ای رو هم از نظر اقتصادی توی کشور ما به بار نمی آورد که وضع معیشت مردم رو بهتر کند. انشاءالله به رهبری هوشمندانه مقام معظم رهبری، اون راهکارهایی رو که مقام معظم رهبری فرمودن، مسئولین نظام توجه کنن، اقتصاد مقاومتی، تقویت تولید داخلی، خرید اجناس داخلی، اینها کشورهای دیگر هم مثل ژاپن و مثل کره و بعضی از کشورهای دیگر از همین راه، اونها نفت هم ندارن، بعضی هاشون، بعضی از کشورها نفت هم ندارن، روی پای خودشون ایستادن، امروز قدرتمند هم هستن. مطمئن باشید قدرت جمهوری اسلامی سال به سال بیشتر می شود و انشاءالله جمهوری اسلامی قدرتی پیدا می کند که دنیای استکبار هم مجبور است تسلیم خواسته های ایران بشود، هم دیگر اون زمانی که ایران قدرتمند است دیگه نه امریکایی است نه اسرائیلی انشاءالله. خب مزاحم همه شما عزیزان شدیم، تقدیر و تشکر میکنم اگر پر حرفی کردیم، چون مثل خودتون طلبه ایم. درست دیگه، اصلا طلبه اومده حرف بزنه. گاهی خود ما میگیم ما اومدیم حرف بزنیم که مردم عمل کنند. خدایا عاقبت ما رو ختم به خیر بگردان. خدایا تو را قسمت میدهیم شهدای ما را غریق رحمتت قرار بده. خدایا دشمنان اسلام امریکا اسرائیل نابود بفرما. دل امتهای اسلامی رو به هم نزدیکتر کن. خدایا مقدمات ظهور امام زمان رو فراهم بنما. سایه پربرکت مقام معظم رهبری بر بالای سر ما مستدام بدار. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل
محمد. خواهش می‌کنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر می‌کنم از زحمتی که کشیدید. مواردی که فرمودید در مورد تحلیل قسمت اول فرمایشتون که تحلیل مسائل منطقه و یه انتقادی به ذهنم میرسه، اجازه بدید از
بفرما ما تو فوشم استادیم.
فرمایش شما تحلیلش رو بر تحلیل فایده بود، ما چقدر هزینه کردیم چقدر فایده بردیم. به نظرم این با تحلیلی که امام و مقام منظم رهبری میکنن از مسائل انقلاب و انقلاب جهانی فاصله داره. یعنی ما به خاطر اینکه امنیت برای ما میاره و عزت میاره نمیدونیم تو منطقه هستی کشور دیگه و این کارها رو انجام بدیم. انقلاب اسلامی یک انقلاب جهانی بود به قول امام که ما بسیج جهانی باید تشکیل بدیم برای انقلاب جهانی. و اگه ما میدونیم تو سوریه توی لبنان هر جای دیگه داریم تلاش میکنیم، گام بعدی انقلاب ما از توابعش از برکاتش میگه ما عزت به دست میاریم، ما امنیت به دست میاریم. اما تکلیف و اون نکته مهم اینه که ما در عالم باید حاکمیت الله رو برقرار کنیم، جلوی استکبار بایستیم. هر جا مظلومی هست، هر جا که جلوی استکبار هست، تکلیف ما ماست بریم. اینکه ما تمرکز روی اون بیاریم مثل این مونه که بگم من طلبه شدم خیلی خوب، هم شهریه میگیرم، هم امنیت شغلی دارم، با بزرگان رفت آمد میکنم. اینا توابع یک ممکن برکت داشته باشه. فکر میکنم به اون سمت تحلیل کردن برای کسی که انقلاب و اسلام اینا رو قبول نداره خوبه. این روی چقدر فایده داره، این هزینه ها بیفایده نیست. اما برای کسانی که طلبه هم میخوان دروازان این مسیح روشن، به نظرم باید اون وچه پررنگ میشه و روی اون تحکیم.
ببینید سوال شما و انتقاد شما درست است. کجا؟ گاهی ما برای شما حرف میزنیم که شما رو قانع کنیم. درست است. اون چه که امروز من بیان کردم برای قانع کردن شما نبود. خیلی از مباحث رو ما طلبه ها یاد میگیریم، خودمون بلدیم، یاد میگیریم که بریم به مردم آموزش بدیم. خودمون میدونیم چطور باید نماز بخونیم، اما شیوه تدریس رو یاد میکنیم که بریم به مردم بگیم چگونه نماز بخونند. اون چه من امروز بیان کردم با این نگاه بیان کردم که شما وارد جامعه میشید، انواع و اقسام افراد با شما مواجهن، شبهاتی رو مطرح میکنن، شما میخواهید شبه ها رو پاسخ بدید، نه این که اون شبه روی ذهن شما اثر میگذارد، نه، شما میخواهید به اون شبه ها پاسخ بدید. نگاه اونها هم یک نگاه مادی است. من محاسبه مادی کردم، گفتم وارد معنویت نمیخوام بشوم. ما اگر از نظر معنوی بخواهیم بحث کنیم، ولو صدها هزار نفر در عراق کشته میدادیم که مردم عراق رو از زیر چنگال امریکا بیرون می آوردی می ارزید. اون بحثی نداری. اگر ملت ایران همه کشته بشوند که مقدمات ظهور امام زمان فراهم بشود، ارزش دارد. گاهی از این زاویه میخوام بحث کنیم، گاهی میخوام بگیم نه، یک مقایسه هم میکنیم. من اشاره کردم یک بحث معنوی رو وارد شدم قطعش کردم، گفتم نمیخوام، خودش یک بحث مفصلی است. خیلی توی جامعه ما از ما سوال میکنند چرا پول کشور رو میبریم توی لبنان و سوریه و عراق خرج میکنیم در زمانی که خودمون در تحریم اقتصادی هستیم. من خواستم بگم نه، ما اصلا پولی نمیبریم. حالا به این مقوله هم خیلی وارد نشدم. ما بودجه ای رو که توی عراق خرج جنگ میشود یک ریال از ایران نمیبریم، یک ریال. سوریه از ایران پول نفت هم هنوز طلبگار است که بهش ندادیم. من خواستم یک مقایسه بشود. اینایی که میگن ما اونجا پول خرج میکنیم، نه پول خرج نمیکنیم. بله، به عنوان تکلیف وقتی نگاه میکنیم، من از این زاویه بگم ما امروز، حالا وقتی خزینه ها رو میخوایم مقایسه کنیم، میخوایم جواب اونایی که ما ذهن مادی دارن بدیم، ما امروز انقلابمون رو به جهان صادر کردیم. جمعیت مسلمان امریکا در پرتو همین انقلاب امروز چند برابر مسلمان های خود امریکا در چند سال قبل است. ما توی نیجریه چند تا شیعه داشتیم، امروز اقوال متعدد است، چندین میلیون شیعه داریم. توی اروپا اسلام در حال توسعه و رو به پیشرفت است، تعداد مسلمان ها رو به توسعه است، گسترش است. بسیاری از کشورها، حتی در مقوله بیداری اسلامی ما اگر بخوایم حرف بزنیم، ما ظاهر رو نگاه میکنیم، میگیم در مصر یک رئیس جمهور آمد، دیگری به جای او وارد شد، او رو کنار گذاشتن، مرسی رو، سیسی اومد جاشو گرفت، انقلاب مصر شکست خورد. نه، مردم مصر بیدار شدند. بیداری مردم مصر رو به هیچ وجه نمی شود خاموش کرد. بیداری مردم یمن رو نمی شود خاموش کرد. بیداری مردم لیبی رو نمی شود. بیداری مردم تونس رو نمی شود. همه اینها به برکت جمهوری اسلامی بوده است. و این ارزش دارد که ما مردم دنیا رو با اسلام آشنا کنیم. هزاران هزار برابر بودجه‌ای که امروز مصرف می‌کنیم صرف کنیم. اما این نیست. چیزی که نیست نمیگیم که ارزش نداره، نه، نیست. توی دولت هم کسی قائل نیست که بودجه بدهد بریم توی کشورهای دیگه مسلمان تربیت کنیم. ولی اون چیزی که داریم امروز توی دنیا، اون توانی که داریم، اون حمایتی که خدا از ما میکند، چهار نفر میرن توی کشوری، این چهار نفر رو خدا یک قدرت و ابهتی بهشون میده که همه مردم عراق میشن حامی جمهوری اسلامی. ببخشید. خب، و السلام علیکم و رحمت الله.